بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که بعضی از امور هستند که اعتباری هستند و وجود خارجی ندارند، وجودشون فقط در عقله. یکی از این امور وجود بود که بحث کردیم، دیگری وحدت بود که اون رو هم اثبات کردیم، رسیدیم به سومی که عدده. فرمودن که عدد هم امریز اعتباری. برای اثبات مدعا این چنین دلیل آوردند که یک دلیل گذشت، دلیل دومشون این بود که اگر اربعه رو مثلا بخوام حساب کنیم و به نظرمون این اربعه موجود باشه، یه عرض خارجی باشه، باید قائم به معدود باشه. مثلا فرض میکنیم 4 تا انسان رو، اینا اگر اربعه بودنشون یا اربعه‌ای که وصف اینهاست در عقل باشه، حرفی نیست، مدعای ما ثابته. اما اگر نه، اربعه بودنشون بخواد در خارج باشه، وصف خارجی باشه برای این 4 نفر، سوال میشه که اربعه وصف تک تک این هاست یا وصف مجموع این ها. اگر وصف تک تک این ها باشه که غلطه، لازمیت هر نفری 4 نفر باشه. اگر وصف تک تکشون باشه، باید بین این 4 نفر این اربعه تقسیم بشه، به هر کدام واحد میرسه. پس واحد وصف اینه، واحد هم وصف اونه، دوتا واحد دیگه وصف اون دوتای دیگه است، مجموعا میشه 4 تا. در این حالت، در این فرض که وصف هر یک واحد باشه، چون واحد رو در بحث قبلی ثابت کردیم که اعتباری است، مجموع 4 واحد هم میشه اعتباری. پس اگر بگین 4 وصف هر تک تک این هاست که غلطه، اگر 4 وصف مجموع باشه، این 4 توضیح میشه بر این مجموع و به هر یک واحدی میرسه. و چون واحد امر اعتباری است، مجموع وحدات هم میشن امر اعتباری، چون از مجموع اعتباریات یه امر اصیل درست نمیشه. اگر 4 تا واحد داریم که هر 4 تاشون هم اعتباری هن، وقتی اینا رو با هم جمع کردیم بازم میشن اعتباری. پس باز اربعه شد اعتباری. خب، در عبارت صفحه 190، از الهازت صفحه خط دوم، اجازه بدین من دو مرتبه این وچون آخر رو بخونم. تعطیلی زیاد فاصله انداخته، فکر میکنم فراموش شده باشه، منتها تونتر میخونم که دیگه، چون قبلا خوندمش. وچون آخر فی ان العدد امرون اعتباری و عقلی هو، اون وجه اینه که ان الاربعه ازا کانت ارزن قائمن بر انسان، یعنی اگر عقلی باشه که خب مدعای ما ثابته، هیچ حرفی نداریم، و اما اگه عقلی نباشه، ارز خارجی باشه و قائم به انسان خارجی باشه، مثلا فا اما ان یکون فی کل واحد من الاشخاص الاربعیت و تامتن، یا در هر یکی از این 4 نفری که بیرون هستن اربعیت به طور تام حاصله، یعنی وصف هر یک به تنهایی اربعه است. این ولیسه که از این درست نیست، فرض باطلی است، زیرا که و الا کان کل شخص اربعه تون، الا کان کل شخص اربعه تن، هر شخصی لازم میاد که اربعه باشه. اینا تو میخونیم چون قبلا خونده. او فی کل واحدن شیء من الاربعه، یا فرض دیگه اینه که فی کل واحدن از این 4 نفر شیء من الاربعه باشه. اون وقت یعنی اربعه توضیح بشه برای این 4 نفر. اگر توضیح بشه، فرضی درستی پیدا نمی کنیم جز این که بگیم به هر یک واحدی میرسه، به هر نفری واحدی از این اربعه میرسه. و لیس ذلک شیء من الاربعیت الذی فی کل واحد الا الوحده، اون شیء و بعضی و بخشی از اربعیت که در هر یک از این چهار تا انسان قرار میگیره چیزی جز واحد نیست، پس نصیب هر انسانی میشه واحد. خب واحدم که وحدتم که التی لا وجود لها الا فی العقل، قبلا گفتیم در وحدت وجود خارجی نداره، وجود عقلی داره. اگر وحدت وجود عقلی داره، فمجموع الاربعیه هم که چهار تا از این اعتباری ها هستن، لیس له محل غیر العقل، غیر العقل محلی غیر از عقل دیگه نداره. چرا؟ چون تک تک این واحدها محلی جز عقل ندارن، مجموع این واحد هم که میشه چهار تا اونم محلی جز عقل نداره. چون عرض کردم از مجموع اعتباریات یه امر اصیل درست نمیشه، مجموع اعتباریات هم اعتباریه. لترکب ها من الوحداتی که لا وجود لمجموع ها الا فیه، یعنی الا فی العقل. از علا هازت تقدیر، خب چرا این مجموع وجودی ندارد جز در عقل؟ از علا هازت تقدیر، هازت تقدیر یعنی بنابراین که فی کل واحدن شیئون من الاربعیه باشد، تقدیر دوم. چون دوتا تقدیر ما داشتیم، یه تقدیر این بود که هر شخصی وصفش اربعه باشه که گفتیم این تقدیر غلطه، یه تقدیر این بود که اربعه توضیح بشه به این چهار نفر و وصف هر شخصی وحدت باشه. از علا هازت تقدیر یعنی بنابراین که فی کل واحدن شیئون من الاربعه باشد، لکل وحدتن محلون خارجیون، برفرض ما بله هر وحدتی محل خارجی داره اما مجموعه وحدات محل خارجی ندارن، یعنی این یه امر اضافه است. علاوه بر این که وحدات امر اعتباری هست و مجموع اعتباریات هم اعتباری است، علاوه بر این اونی هم که در خارج متکا داره وحدت، اربعه که در خارج متکا نداره، چون ما مجموعی که در خارج نداریم، ما در خارج شخص واحد داریم، زید و عمرو و بکر و خالد، این چهار نفر داریم در خارج. وحدت به هر یک از این چهار نفر قائمه، حالا یا در خارج یا در ذهن، که البته ما معتقدیم در ذهن، فرضم کنید در خارج، بازم وحدت هست که متکا داره در خارج، اربعه که متکا نداره در خارج، مجموعه وحدات که محل خاصی در خارج نداره، پس حتما باید محلش در عقل باشه. لا وجود لمجموع این وحدات الا فی العقل، این محلشون باید عقل باشه، زیرا علا حاضر تقدیر که فی کل واحد شیء من الاربعه هست، بنابراین تقدیر لکل وحدت محل خارجی پیدا میشه که شخصی است که قامت الوحدت رو به دون مجموعه ها، دون مجموعه ها مربوط به کل وحدت نه، یعنی هر وحدتی محل خارجی داره نه مجموعه وحدات، مجموعه وحداتی محل خارجی نداره، چون ما در خارج مجموعی نداریم که این مجموعه وحدات رو متکی کنیم به اون مجموعه خارجی، ولی در خارج شخص داریم، وحدت ها رو متکی میکنیم به هر یک از این اشخاص، اما مجموعه وحدت ها رو نمیتونیم متکی کنیم به کسی، چون در خارج ما کسی نداریم که مجموعه وحدت ها رو قبول کنه. از لیس فی کل واحدن الاربعیه ولا شیء منها، قبلا گفتم که من اضافه است بس خط بخوره. از لیس فی کل واحدن الاربعیه ولا شیء منها، زیرا در هر یک از این اشخاصی که بیرون هستن اربعیت کامل که نیست، اربعیت کامل که ما در هر یک از این اشیا نداریم، تا اینکه بگیم این افراد متکای اربعه هستند، مجموع وحدات رو ما براش محل در خارج درست کنیم، چون در هر یک از اشخاص خود اربعیت نیست، پس برای مجموع نمیتونیم در خارج محلی پیدا کنیم. ولا شیء منها، و بخشی از این اربعه هم جز اون وحدتی که گفتیم نیست، وحدت هم که از شدیم امر اعتباری است یک، و تازه برفرض هم امر اعتباری نباشه اون متکا داره، خود اربعه متکا نداره. فلیست علا هازت تقدیر، علا هازت تقدیر هم باز مثل علا هازت تقدیر بالا معنا میشه، یعنی بنابر این که فی کل واحد من الاشخاص شیئون من الاربعه باشه، بنابر این تقدیر هم اربعه جز در عقل وجود ندارد. بر هر تقدیری شما فرض کنید اربعه فقط در عقل وجود باید داشته باشه. این مطلب تموم شد. خب تا اینجا رو میفرمایید که خونده بودن این و ایزا کانال عدد ممایه تبره العقل، اول بحثه، یعنی یک مطلب جدیدیه. اگر عدد امر خارجی باشه وجودش دست ما نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم ما دو تا اعتبار میکنیم، سه تا اعتبار میکنیم، بلکه اگه در خارج واقعا دو باشه دو هست، اگه واقعا سه باشه سه هست، اعتبارش دست ما نیست اگه امر خارجی و واقعی باشه. اما اگر عدد امر اعتباری باشه، یعنی امر عقلی باشه، چنانچه ادعای ما اینه، ما میتونیم یه انسانی رو در شرق ملاحظه کنیم، یه انسان رو در غرب ملاحظه کنیم، بعد دعیت رو هم در ذهنمون برای این دوتا ثابت کنیم. احتیاجی نداره که این دوتا کنار هم باشن و ما دو رو ببینیم، بلکه این دوتا جدای از هم باشن، چون عددشون تو ذهن ما ترسیم میشه و ذهن ما هم میتونه یکی از شرق بگیره یکی از غرب بگیره، پس میتونه ملاحظه کنه دو بودن رو. وجود خارجی این دو انسانی که یکی در شرق یکی در غربه به ما ارتباط نداره، ولی دوتا بودنشون رو ما درست میکنیم، چه حالا این دوتا کنار هم ایستاده باشن، چه یکی این ور باشه یکی اون ور باشه. علی حال دوتا بودن در اختیار ماست، یعنی ما میتونیم بگیم این دوست این سست، ما میتونیم اعتبار کنیم. و در اعتبار کردن هم احتیاجی نداره که ما از بین دو چیزی که کنار همند یه امری رو اعتبار کنیم، بلکه میتونیم از این دو چیزی که خیلی با هم فاصله دارن یه امری رو اعتبار کنیم. اینم روشنه. و اذا کان العدد مما یعتبره العقل فظاهر ان الذهن اذا جمع واحدا فی الشرق الی آخر فی الغرب فیلاحظ الاثنینیه، فیلاحظ الاثنینیه جواب ازاست، تفریع نیست. ظاهر است که وقتی که عدد اعتبار عقلی باشه، فظاهرون که ذهن اگر زمینه کند، جمعه چون با اله متعدی شده به معنی زمینه میگیرمش، ذهن وقتی زمینه کند انسانی رو که در شرقه، موجود رو که در شرقه به موجود دیگری که در غربه، اگر چنین زمینه رو انجام بده، فیلاحظ الاثنینیه، اثنینیت رو ملاحظه میکنه. لازم نیستش که اثنینیتی در خارج باشه و او ببینه، میتونه خودش اثنینیت رو انتزاع کنه از دو موجودی که با هم فاصله فراوان دارن. لأنه المعتبر والملاحظ الاثنینیه والاربعیه و غیره، ما زیرا انسان است و ذهن انسان است که اعتبار کننده و ملاحظه کننده اثنینیت و اربعیت و غیره این هاست. اثنینیت و اربعیت در خارج نیستن، به ملاحظه ما درست میشن. خب ملاحظه ما ممکنه هم از دو انسانی که کنار هم ایستادن پدید بیاد، هم از دو انسانی که در شرق و غرب هستن پدید بیاد. ملاحظه دست ماست و متقدم به این نیست که حتما از روی دو موجودی که نزدیک همان حاصل بشه، بلکه از هر جو که گرفتیم میتونیم ملاحظه رو انجام بدیم. خب حالا که عدد اعتباری شد، این نتیجه اولیست که ما گرفتیم ازش، چون اگر اعتباری نبود که دست ما نبود، اما چون اعتباری است دست ماست، ما میتونیم همه جور اعتبار کنیم، از دو چیزی که کنار هم اعتبار میکنیم، از دو چیزی هم که فاصله دارن اعتبار میکنیم. مطلب بعدی که داریم اینه که ما گاهی از اوقات به یه جماعتی توجه میکنیم و یه دفعه میگیم که خب اینا سه نفرشون، اون چهار نفرش، این پر، که از بین این جماعت چند نفری رو انتخاب میکنیم، میگیم خب این سه نفر، در حالی که در خارج آنچه که هست یک و یک و یک هست، سه ما در خارج نداریم. اما الان با ملاحظه این سه تا یکی ما سه رو ملاحظه میکنیم، میگیم که از بین این جماعت سه نفر رو ما دیدیم. مثلا میفرماد که چون عدد ساخته ذهن ماست، ما میتونیم به جماعتی توجه کنیم، از بین این جماعت گروهی رو مجتمعاً ببینیم، اجتماعشون رو اعتبار کنیم و بعد عددی برای اینها به ذهن بیاریم که حتما غیر اجتماع، ملاحظه اجتماع هم باید بشه. ولی اگر شما جماعت رو ملاحظه کردید، اجتماعشون رو ملاحظه نکردید، یه مجموعه رو نمیتونید به دست بیارید به نام سه یا چهار یا پنج، بلکه فقط یک و یک و یک رو به دست میارید. اما اگر اجتماع رو هم ملاحظه کردید و اعتبار کردید، اون وقت سه یا چهار یا پنج یا عددهای دیگه درست میشه تو ذهن شما. پس این هم نتیجه دومی که ما برای اعتباریت عدد میگیریم، که به خارج کار نداریم، خارج همونطور که توجه میکنید سه تا یک نفر وجود دارن، نه سه تا وجود داره، سه تا یک نفر، یعنی یک و یک و یک وجود داره، نه سه وجود داشته باشه در خارج. اما من در به خارج چه توجه میکنم، سه تو ذهنم میاد، به این یک و یک و یکی که در خارج هستن توجه میکنم، سه به نظرم میاد، چون این افراد خارجی رو جمع میکنم تو ذهنم و برای این مجموعه چیزی رو به نام سه اعتبار میکنم. همونجور که توجه میکنید این نشون دهنده اعتباریت عدد و همچنین نتیجه حاصل از اعتباریت عدد، یعنی اگر عدد اعتباری باشه یه همچی وضعی اتفاق میفته، ولی اگر عدد امر خارجی باشه این دیگه اختیارش دست من نیست که من یه دفعه یک و یک و یک رو انتخاب کنم، یه دفعه سه رو انتخاب کنم، این نه واقعا خصوصیت در بیرون هست. اگه واقعا خارجن عدد موجود باشه دیگه دست من نیست که من میخوام با ملاحظه خودم سه رو اعتبار کنم یا غیر سه رو اعتبار کنم. و ازار الانسان و جماعتن کثیرتن سوا اون کانت من نوع واحد، همه انسان باشند اولا، یا بعضی انسان باشن بعضی چیزای دیگه باشن، یه مجموعه موجوداتی رو ملاحظه بکنید، سلام علیکم، اخذ من هم سلاستن و اربعتن و خمستن، از این جماعت سه موجود رو یا چهار موجود رو یا پنج موجود رو بستگی داره به مقدار نظری که کرده و انتخابی که کرده انتخاب میکنه، به حسب ما یقع اون نظر و الیه و فیه، واو افتاده از کتاب، به حسب ما یقع اون نظر و الیه و فیه، این به حسب ما یقع اون نظر و الیه و فیه بیان کننده این سلاستون و اربعتون و خمستون، سلاستن و اربعتن و خمستنه، یعنی کنهو کسی سوال میکنه، کسی ایشون داره اینطوری میگه، میگه سه تا چهار تا پنج تا، کنهو کسی سوال میکنه چرا متعدد بیان کردی، چرا نگفتی سه تا، گفتی سه تا یا چهار تا یا پنج تا، جواب میده به حسب ما یقع اون نظر و الیه و فیه، به حسب نظری که این شخص کرده، یه وقت ممکنه سه رو انتخاب کنه، یه وقت ممکنه چهار رو، یه وقت پنج رو، یه وقت ده و بیست و سی و هزار، که به حسب نظری که میکنه انتخاب میکنه تعدادی رو که یا سه هستن یا چهار یا پنج. یه مثال خاصی ما نمیزنیم، بلکه واگذار میکنیم به نظر خودش، به حسب مقداری که نظر به اون مقدار واقع میشود، حالا به سه واقع میشه یا به چهار واقع میشه یا به پنج یا به بیشتر کمتر، و فیه یا به حسب نظری که، به حسب چیزی که نظر در او واقع میشه. اگر ما از دور این جماعت رو ملاحظه کنیم، نظر میکنیم الا مثلا سه تا الا چهار تا، اما اگر خودمون تو این جماعت باشیم نظر میکنیم در این سه نفر، در این چهار نفر، پس این به حسب ما یقع اون نظر الیه و فیه روشن باشه که ایشون میخواد بگه اگر گفتیم سه، اگر گفتیم چهار، اگر گفتیم پنج، یکی رو تعیین نکردیم به خاطر اینکه نظر شخص ناظر ممکنه مختلف باشه، یه وقت به سه نفر بیفته، یه وقت به چهار نفر بیفته، یه وقت به پنج نفر، این که میگیم سه یا چهار یا پنج به حسب نظری است که او کرده، اگر نظر دیگه بکنه ما عدد دیگه تعیین میکنیم، بل اجتماع، بل اجتماع مربوط به اون اخذ منهم سلاستن و خمستن و اربعتن و خمستنه، یعنی با توجه، بله مربوط به این نظره، اشتباه گفتم، مربوط به این نظره، یعنی اگر نظر کرد به این جماعت اما نظرش با اجتماع بود، یعنی در این نظری که میکرد توجه به جمع داشت، اون وقت میتونه سلاسه و اربعه و خمسه و امثال زالش رو انتخاب کنه، اما اگر نظر به جمع نداشت، یک و یک و یک رو ملاحظه کرد، این دیگه سلاسه تو ذهنش نمیاد، فقط یک و یک و یک تو ذهنش میاد، اما اگر نه نظری که داشت توأم با اجتماع هم بود، یعنی نظر کرد منتها با این فرض نظر کرد که این سه نفر جمعن، این سه نفر رو یک مجموعه گرفت، اگر این سه نفر رو یک مجموعه گرفت و اجتماع را هم اعتبار کرد میتونه سه رو یا چهار رو یا پنج رو یا چند و چند رو تصور بکنه، ولی اگر قید اجتماع رو هم نداشته باشه، اعتبار اجتماع رو نداشته باشه، نمیتونه ثلاثه رو اعتبار کنه. پس توجه کردید که به حسب ما یقع اون نظر الیه و فیه، اون هم به شرطی که نظر معل اجتماع باشه. در اجتماع یعنی معل اجتماع، در صورتی که نظر با اجتماع باشه، یعنی نظر کند به جمع، نه نظر کند به تک تک افراد. اگر نظر کند به تک تک افراد، عدد در ذهنش نمیاد. اگر نظر کند به مجموعی از این تک تک ها، عدد در ذهنش میاد. پس قید اجتماع باید باشه. یعنی دو چیز لازمه، یکی این که نظر کند به این افراد، یکی این که مجموعه ای رو هم منظور خودش قرار بده. در این صورت عدد تو ذهنش میاد. ولی اگه نظر نکنه یا نظر بکنه تک تک رو ملاحظه کنه، عدد تو ذهنش نمیاد. این لعنه لو لم یعتبر تعلیل برای اینه که ما قید اجتماع رو شرط کردیم. چرا قید اجتماع رو شرط کردیم؟ چرا اعتبار کردیم اجتماع رو؟ لعن شأن این است لو لم یعت، لعنه لو لم یعتبر فیما یا یعتبر فیما لولم یعتبر فیما وقع الیه النظر اجتماعا، اگر در اون چه که نظر به او واقع شده اجتماع اعتبار نشه، لم یکن ما اخذ من الجماعه ثلاثه ولا غیر ثلاثه، اون چه که از جماعت اخذ میشه یک و یک و یکه نه ثلاثه. اگر ما اجتماع رو اعتبار نکنیم در ذهن خودمون، آنچه که از این جماعت منظورون الیها به دست ما میاد یک و یک، یعنی تک تک افراده، نه مجموعه به نام سه یا مجموعه به نام چهار یا پنج. خب تموم شد. همین مطلب رو که الان ذکر کردیم میخوام تعمیم بدیم. مطلب این بود که اگر ما به جماعتی نظر کردیم، به شرطی که در اون جماعت مجموعی رو انتخاب کنیم، میتونیم عددی رو در ذهن خودمون ترسیم کنیم. هم به جماعت نظر میکنیم، هم مجموعی رو در ذهن خودمون انتخاب میکنیم، اون وقت میتونیم عدد رو در ذهن خودمون پدید بیاریم. این حرف ما بود. اما توجه کردید که در این بحث یه جماعت خارجی ملحوظ ما و منظورون الیه ما بودن، منظور ما بودن. ما به یه جماعت خارجی که واقعیت داشتن توجه می شدیم و از این جماعت خارجی با اعتبار اجتماع یک عددی رو به نام سه یا چهار یا پنج به دست می آوردیم. می فرماد این وضعی که ما گفتیم اختصاص به اون جایی که این جماعت در خارج موجودن نداره، بلکه اگر یک اموری که اونا در ذهنن به اون امور ذهنی که خارجی نیستند بازم توجه کنیم، قید اجتماع رو هم رعایت بکنیم، بازم میتونیم عدد ترسیم کنیم در ذهنمون. مثلا همین خود وحدات، وحدات رو قبلا گفتیم امور ذهنی هستن، امور خارجی نیستن. 10 واحد رو شما تو ذهن خودتون میارید، هیچ کدوم خارجی هم نیستن، وحدات که خارجی نیستن. بعد اجتماعی رو هم اعتبار میکنید، بعد از اینکه این اجتماع رو اعتبار کردین تو ذهن شما عشره میاد. این عشره عددی است که در ذهن شما ترسیم شده از ملاحظه کردن 10 به شرط اجتماع. 10 رو ملاحظه کردید، اجتماع رو هم در کنارش ملاحظه کردید، بعد عشره تو ذهن شما آمد، نه تک تک وحدات. تک تک وحدات ملاحظه شد، ولی از این تک تک وحدات عشره تو ذهن شما ترسیم شد. پس عدد در ذهن ما ترسیم میشه در صورت ملاحظه مجموعه‌ای در خارج یا مجموعه‌ای در ذهن. این حکمی که ما میگیم که ترسیم عدد است از ملاحظه جماعت، اختصاص به اون جایی که این جماعت خارجی باشن نداره، بلکه چه این جماعت خارجی باشن چه جماعت ذهنی باشن، ما اگر به این جماعت توجه کنیم و اجتماع رو هم اعتبار کنیم، حتما عدد در ذهن ما میاد. پس این عبارتی که الان میخوام بخونیم تعمیم همون بحث گذشته است، یه مطلب جدیدی نیست. اون مطلب گذشته با فرض این بود که جماعت بیرونی ملحوظ بشن، حالا مطلقا داریم بحث میکنیم چه جماعت بیرونی چه جماعت درونی. اون تا چون جماعت بیرونی رو قبلا گفتیم، بحث اختصاص میدیم به جماعت درونی، یعنی اون چه که در ذهنمون هستش، اونا رو هم که ملاحظه بکنیم، اگر با اجتماع رو اعتبار بکنیم، عدد در ذهنمون ترسیم میشه. ولیس اعتبار ذهن للاعداد موقوفا علی تعقل امور خارجیت و اعتبار کثرت مجتمعت منها. اعتبار ذهن للاعداد که الان ما در این خطوط قبل گفتیم موقوف بر این نیست که ما دو کار رو بکنیم، یکی تعقل کنیم امور خارجیه رو، یکی اعتبار کنیم کثرت مجتمع از اونها رو. یعنی یکی تعقل کنیم امر خارجی رو و یکم اعتبار کنیم اجتماع رو. بلکه اعتبار اجتماع لازمه، اون حرفی توش نیست، در همه جا لازمه، اما تعقل امور خارجی لازم نیست، میتونه تعقل امور ذهنی باشه. پس اعتبار ذهن للاعداد موقوف است بر دو چیز، یکی اعتبار اجتماع، یکی تعقل امور خارجی یا ذهنی علی سبیل البدل. اون اولی رو که تعقل امور خارجی باشه میتونیم با تعقل امور ذهنی علی سبیل البدل عوضش کنیم، اما اون اعتبار کثرت مجتمع منها اون در همه اعتبار لازمه. یعنی ما در صورتی میتونیم عدد رو اعتبار کنیم که دو چیز داشته باشیم، یک تعقل امور خارجیت او ذهنیت، که این یکی اختصاص به خارجی نداره، خارجیت او ذهنیت. دو اعتبار کثرت مجتمع منها، یعنی از این جماعت از این امور، این اعتبار کثرت مجتمع در همه جا لازمه، که ما توجه کرده باشیم امور خارجیه رو، که توجه کرده باشیم امور ذهنیه رو. ایشون میفرماد که لیس اعتبار و ذهن للاعداد موقوف بر این که ما امور خارجیه رو اعتبار کنیم و اجتماع رو هم در کنارش، بلکه گاهی اعتبار میشود عدد حتی در امور اعتباریه که با اجتماع ملاحظه بشه، که به جای امور خارجی امور اعتباریه و ذهنیه بذاریم، ولی قید اجتماع رو هم در اینجا باید رعایت بکنیم. حتی فی نفس الاعداد، حتی در خود اعداد هم که امور اعتباری، که امور به نظر ما امور اعتباری هستن، شما میتونید باز به جماعتی از اعداد توجه کنید، جمعی از اون اعداد رو مثلا بیرون بکشید، 100 تا عدد رو در ذهنتون بیارید، بگید که ما 10 تا 10 تا داریم، 10 تا 10 تا، یعنی هی جماعتی رو از این 100 تا بیرون کشیدید و ملاحظهش کردید، اجتماع 10 نفری، گفتید ما 10 تا 10 تا این 100 تا داریم. و الیه الاشاره به قوله و یأخذ الذهن ایذن، یأخذ ذهن یا انسان فرق نمی کنه، در عبارت شارح ذهن داشت، در عبارت مصنف انسان داشت، حالا به هر کدوم برگردیم، در عبارت مصنف که به انسان باید برگردیم، یأخذ الانسان یا یأخذ ذهن الانسان، ذهن الانسان ایذن، یعنی همونطور که از جماعت کثیره می تواند اخذ کند اعداد رو، یأخذ ایذن در اعداد هم مئه و مئات رو، عشره و عشرات رو، در حالی که اینا وحداتند، ما مئه در خارج نداریم، مئاتی در خارج نداریم، همچنین عشره و عشرات رو، وحدات در خارج هستن، نه اونم متعلق به وحدات، نه خود وحدت، موصوف به وحدات در خارج هستن، نه خود وحدت، ولی ما ملاحظه میکنیم اعداد رو که خودشون تو ذهنند، بعد اجتماعی از این اعداد رو باز تو ذهن میاریم، عدد جدید درست میشه. مثلا فرض کنید که دو تا پنجتا رو که خودشون ذهنی هست، اینو تو ذهنمون میاریم، اینا رو اجتماعی بهشون میدیم، یه 10 درست میکنیم. یه همونطور که عرض کردم از 100 تا در بین جماعت 100 تا که خود 100 هم عددی ذهنی، شما یه دونه 10 تا انتخاب میکنید، به یه جماعت 10 نفری 10 تایی توجه میکنید، اجتماع رو هم اعتبار میکنید، میگید که 10 تا از 100 تا هستن، 10 تا از 100 تا تو ذهن شما درست شده. اولا 100 رو تو ذهنتون تصویر کردید، بعد باز دوباره به این 100 توجه کردید، جماعتی رو با قید اجتماع که 10 تا شدن انتخاب کردین، گفتین 10 تا از 100 تا. و نحوه ما، و در بعض نسخ داره و نحوه ها، اگر مئه و مئات رو یکی حساب کنیم، عشره و عشرات هم یکی دیگه حساب کنیم، در مثال ما دو مثال زدیم، جا داره بشه بگیم و نحوه ما، تثنیه بریم بگیم و نحوه ما. اما اگر مئه و مئات، عشره عشرات رو جدا کردیم که چهار تا مثال بشه، اون وقت جا داره که و نحوه ها بگیم، ضمیر مؤنث بیاریم. پس هم نحوه ما درسته، هم نحوه ها درسته، راستگی داره به این که ما اون مئه و مئات یا عشره و عشرات رو چطوری ملاحظه بکنیم. میتونید هم زمین نحوه ما رو و برگردید به مثلا مثل مئه و مئات، دوباره برگردید به مثل عشره و عشرات، به دو تا بعد برگردید، حالا دو تا عبارت باشد از یک بار مئه و مئات و بار دیگر عشره و عشرات، یا نه یک بار به هر چهار تا برگردید، مئه و مئات رو یکی بگیرید، عشره و عشرات رو یکی بگیرید و زمین رو برگردید، تمام شد. اینم سومین چیزی که خواستیم ثابت کنیم که اعتباری است و ذهنی. اولین چیزی که ثابت کردیم اعتباری است وجود بود، دومی وحدت بود، سومی عدد بود، از عدد فارغ شدیم. حالا میخوام وارد چهارمین چیزی بشیم که به نظر ما امر اعتباری است و اون امکانه. بعد از امکانم نوبت وجوب میشه و همچنین هم امتناع. این مواد ثلاثه همشون امور ذهنی هست، امور اعتباری هست، امور خارجی نیستن، یعنی امکان و وجوب و امتناع. من تا ما بحث رو فعلا روی امکان قرار میدیم، اگرچه این مباحث در وجوب هم میاد و بعدا هم اشاره خواهیم کرد، ولی بحث فعلی ما در امکانه. بالاخره ما موظفیم که درباره وجود اشیا و سنخ وجود اشیا بحث کنیم، موظف به ثمرش نیستیم. میدونید که در فلسفه موضوع وجوده و ما آنجا هر جا که وجود هست باید بحثمون رو ببریم و هم ببینیم که وجود داره یا نداره، هم بعد از این که وجود داره ببینیم سنخ وجودش خارجی است، اعتباری است، ذهنی است، اینا رو باید مشخص کنیم. حالا اگه ثمره ای داشت و با ثمره هم نداشت، خود همین برای ما مورد بحثه. ما گاهی از اوقات مطلبی رو برای اینکه خودش حل بشه مسئله علم قرار میدیم، توقع نداریم که ثمره ای براش باقی بشه. ممکنه ثمره داشته باشه، ممکنه هم نداشته باشه، ولی خود همون مسئله بالاخره مشکل علم و باید حل بشه. علم گاهی از اوقات به یه مسئله میپردازه که خود مسئله رو حل کنه. در اینجا این چنینه، میخواد ببینه وحدت امر اعتباری است، کثرت امر اعتباری است یا نه. حالا ثمره‌ای برای این مترتب میشه در جاهای دیگه یا مترتب نمیشه، کاری نداریم. ولی بالاخره حالا این خود یه مبحث بحثی است باید روشن بشه. فلسفه که بحث در وجود میکنه، موظف هم بحث در وجود بکنه هم در نحوه میشه. ظاهراً البته من تفاوت دقیق نداشتم در این زمینه، ولی اونجوری که به ذهنم میاد عدد رو همه اعتباری میدونن، ظاهراً اینطوره. اما حالا کسی پیدا بشه که اعتباری نباشه، عرض میکنم تفاوت کامل ندارم، که شاید هم کسانی باشن که حقیقی بدونن. چی رو عدد رو جز مقولات میاد؟ مقولات لزوم نداره که وجود خارجی داشته باشه. بله، ولی لزوم نداره که وجود خارجی داشته باشه. مثلا اضافه به اعتراف همه جز مقولاته، ولی درش اختلاف. بعضی میگن وجود خارجی داره، بعضی میگن وجود خارجی نداره. اونام که میگن وجود خارجی داره میگن وجود ضعیف داره، ولی بعضی هم معتقدن که اضافه اصلا وجود خارجی نداره و در این حال مقوله بودنش رو قبول داره. مقولات لزومی نداره در خارج باشه. مقولات نه، وجود باید خوب باید وجود داشته باشه، یا وجود ذهنی یا وجود خارجی. مقولات باید وجود داشته باشه، ولی حتما در خارج اینا فکر نمی کنم کسی گفته باشه. ببینید، مقولات یعنی محمولات، یعنی چیزایی که حمل میشن، حالا چه در خارج باشن ما مفهومشون رو حمل کنیم، چه در خارج نباشن خودشون رو حمل کنیم. مقولات ماهیاتن، ماهیات هم ممکنه در خارج باشن، ممکنه در ذهن باشن. ممکنه ما ماهیاتی داشته باشیم فقط در ذهن، ممکنه ماهیاتی داشته باشیم هم در خارج هم در ذهن. لزومی نداره حتما ذهنی باشه. عدد هم از اقسام کمه، از اقسام کمه، مثل مثلا امکان و حالا خود همین امکانی که الان میخوام بس به طور کلی هم مثال اضافه کنیم فایده نداره. قاعده کلی همینه که مقولات لازم است که موجود باشند، اما حالا موجود باشند فی ذهن یا موجود باشند فی خارج، این اعتباری نشده، یعنی الزامی نشده که حتما خارجی باشند. بنابر قول اصالت الوجود، مقولات اولین چیزی هستن که به ذهن میان، نه در خارج موجودن. مقولات اولین چیزی هستن که به ذهن میان و به برکت وجودم موجودن، چه در خارج به برکت موجود وجود موجودن، در خارج و در ذهن. خب چهارمین چیزی که میخوام ادعا کنیم اعتباریتش و امکانه. برای اثبات اعتباریت امکان ادله‌ای رو ذکر میکنن، سه دلیل میارن که باید توجه کنید. این سه دلیل به نظر میرسه که یک دلیل پیوسته است، اما میتونیم سه دلیل هم قرارشون بدیم و بهترم از همین کارو بکنیم، سه دلیل قرار بدیم جداشون کنیم. منتها خب یه چیزی باید اضافه کنیم به عبارت مصنف و شارح تا این دلیل مستقل بشه، اون اضافه رو انشاءالله میاریم و خب دلیل هرچی بیشتر بشه بهتر. دلیل اولی که ذکر میشه اینه که امکان هر شیء مقدمه بر خود اون شیء، امکان هر شیء مقدم بر اون شیء، این یک مقدمه. مقدمه بعدی، امکان چون وصف شیء، اگر مقدمه بر شیء باشه، بله اگر امکان چون وصف شیء باید تکیه به شیء داشته باشه، و اگر این امکان خارجی باشه تکیهش هم باید در خارج باشه، و فرض اینه که در خارج اون شیء ممکن هنوز نیامده، چون امکانش سابقه بر خودشه، هنوز نیامده. پس این امکان اگر در خارج هست به چه چیزی تکیه داره؟ به چیزهای دیگه تکیه داره که خب وصف اونا نیست، به این شیئی که میخواد بیاد تکیه داره که هنوز نیامده. اگر در خارج باشه بالاخره به یه چیزی تکیه کنه، چون وصفه، امکان قائم به ذات که نیست، وصفه. به اشیاء دیگر که نمیتونه تکیه کنه، چون وصف اشیاء دیگه نیست. اگه وصف اشیاء دیگه است، یه امکان دیگه وصف اشیاء دیگه است. این امکان مال این شیئه، این شیئه هنوز نیامده. پس اگر در خارج ما وصفی بنا امکان داشته باشیم، متکایی براش پیدا نمی کنیم، ناچار این که بگیم امکان در ذهنه، در خارج نیست. پس دلیل توجه کنید، دلیل اینه که امکان هر شیء سابقه بر اون شیء، پس قبل از این که اون شیء بیاد این امکان هست. از طرفی این امکان وصفه، این مقدمه دوم، امکان هم وصفه، و وصف بدون موصوف در خارج نیست. پس امکان بدون ممکن در خارج نیست، در حالی که ممکن نیمده، ولی این امکان هست. میبینیم ممکن هر اون نیمده، امکان هست. پس میفهمیم که این امکان وصف خارجی نیست. دوباره عرض میکنم که مقدمات روشن میشه. امکان سابق بر شیء ممکن موجود است، امکان سابق بر شیء ممکن موجود است، و خود این امکان وصفه. پس وصف قبل از موصوف موجود شد. اگر وصف خارجی باشد نمیتواند قبل از موصوفش موجود باشد، پس حتما ما ذهنی باشد. در ذهن ممکنه ما اول امکانی رو برای موجودی داشته باشیم و بعد با توجه به این که این موجود ممکنه موجودش کنیم، اما در خارج امکانی داشته باشیم مستقل، بعداً متعلقش و موصوفش که این شیء بیاد، این شدنی نیست. چون لازمش اینه که در خارج ما وصفی داشته باشیم بدون موصوف، و موصوفش بعداً بیاد، این غلط. خب بس تقریبا روشن شد، فقط این مطلب باقی مونده که چرا میگید امکان شیء سابقه بر شیء. این البته وجدانی است، ولی در این حال استدلال هم میکنم. استدلالشون به صورت قیاس اقترانیه، میگن که ما میگیم به این صورت معلل میکنیم وجود شیء رو به امکانش. چرا این موجود شد؟ چون ممکن بود موجود بشه. این مقدمه. معلل میکنیم وجود هر ممکنی را به امکانش. چرا موجود شد این ممکن؟ چون ممکن بود، ممکن بود و فاعل هم افاضش کرد. از اینجا میفهمیم که امکان علت وجوده، نه حالا علت فاعلی باشه، یعنی زمینه ساز وجوده، علت وجوده. این مقدمه. پس امکان علت وجود. مقدمه دوم، و هر علتی سابقه بر معلوله. پس امکانم، امکان هر شیئی سابقه بر خود همون شیئه. این هم نتیجه. خب بس تموم شد. ایشون اینطور مطلب رو مطرح کرده، گفته که امکان شیئ مقدمه بر وجود شیئه، دلیل و قیاس اقترانی که الان عرض کردن آورده و دیگه بیش از این توضیح نداده. ما بعد رو باید خودمون اضافه کنیم، امکان شیء سابقه بر شیء و امکان وصف، اینا رو خودمون باید اضافه کنیم. امکان وصف، پس اگر امکان شیء مقدمه بر خود شیء، یعنی وصف مقدمه بر موصوفه، اما وصف در خارج نمیتونه مقدم بر موصوف باشه، پس حتما در ذهن. اینا رو خودمون اضافه کنیم. و علم ان الامکان للشیء متقدمون علا وجودهی ای وجود ذالک شیء. این ای ها رو نیورده، ای وجود ذالک شیء. میخواد ضمیر وجودهی رو بفهمونه که به کجا برمیگرده، تفسیر میکنه. ای وجود ذالک شیء به اول ممکن. فل عقل، فل عقل متوجه باشید متعلق به ممکن نیست، نگید به اول ممکن و فل عقل، متعلق به متقدمه. و علم ان الامکان للشیء متقدم فی العقل علا وجوده، در عقل مقدمه بر وجوده اون شیء. در خارج ما امکانی نداریم که مقدم باشه، در خارج امکان مقدم نیست، و الا اگر در خارج امکان مقدم باشه یلزم که وصف قبل از موصوف موجود باشه. این لأن وجود الممکن دلیل بر سبق امکان است، چون وجود ممکن معلل است به امکانش. این سغرا برای توضیح سغرا گفتن فیقال. این فیقال توضیح سغراست، تثبیت سغراست. فیقال انما وجد لامکانهی، وجود ممکن معلل است به امکانش، یعنی امکان علته، امکان علت وجوده. حالا در این قول ما توجه کنید، امکان علت قرار داده شده، انما وجد لامکانهی، که امکان را علت قرار دادیم. لا یقال، عکسش گفته نمیشه انما امکنه لوجدانی، انما امکنه لوجدانی. نمیگیم وجدان دلیل امکانه، میگیم امکان دلیل وجوده. این صغرا که صغرا رو با این فیقال و لا یقال اثبات کرده. حالا کبرا، کل ما علل به شیء یجب تأخره عنه. کلما علل به شیء یعنی کلما کان معلولا لشیء. کلما علل لش به شیء یعنی هر چیزی که معلل شود به شیء، که شیء بشه علت، او بشه معلول، یعنی معلول کل علت. و کلما علل به شیء یعنی معلول هر علتی، یجب تأخر این کلما که معلول است انها، از این شیء که علت است. یعنی هر جا که معلول علتی داشتی، معلول باید تأخر داشته باشه از علت. این کبرا نتیجه. فوجود الممکنه متأخرون عن امکانه، که ثابت شد این وجود، وجود هر ممکنی از امکانش متأخره. ولی بحث ما اون چی که به درد ما میخوره، اون چی که به درد ما میخوره سبقت امکانه. به تأخر امکان کار نداریم، اگرچه این دوتا لازم ملزومن. اگر امکان سابقه حتما ممکنه متأخره، اگر یک طرف سابقه شده طرف دیگه مؤخره، این دوتا با هم مساوی هن. ولی اون چه که به درد ما میخوره در این بحث سبقت امکانه، نه تأخر ممکن. تأخر ممکن اجنبی از بحث ماست. لذا شارح پرسش میگه بر امکان رو سابقان علا وجوده، نگو ممکن متأخر از امکان، نگو وجود ممکن متأخر از امکانه، بگو امکان این شی سابقه بر وجودشه. این تعبیر رو بیار، چون این تعبیر به درد ما میخوره. چون اگر ممکن متأخر باشد از امکان، این دفتی استدلال نداره، ولی اگر امکان سابق باشه میگیم امکانی که وصفه نمیتونه در خارج سابقه بر موصوف موجود باشه، بلکه باید در ذهن موجود باشه. اونی به درد میخورد. اگر سبقت امکان رو ما ادعا کردیم میتونیم دلیل ادامه بدیم تا به اعتباریت امکان برسیم، اما تأخر ممکن رو اعتبار کردیم به دردمون نمیخوره، مگر از تأخر منتقل بشیم به سبقت امکان، اون وقت دلیل ادامه بدیم. به این مناسبت ایشون به فوجود الممکن متأخرون عن امکانهی اکتفا نمی کنه، فرصتش میره بل امکانه سابقون علا وجوده. این بل امکانه سابقون علا وجوده با اون قبلی فرقی نمی کنه، لازمه اونه، از اون استنباط میشه، ولی چون دلیل ما مبتنی بر این مقدمه است، ایشون دوباره این مقدمه رو ذکر میکنه، نه اینکه حالا این چیز اضافه بخواد بگه، این با اون قبلی فرقی نداره. فوجود الممکن متأخرون عن امکانهی بل امکانه سابقون علا وجوده، این بل امکانه سابقون علا وجودی با وجود ممکن متأخر علا امکانی از نظر اینکه یکی لازمه یکی ملزمه فرق نمی کنه، اون صادق بشه اینم صادقه. ولی ایشون این دومی رو تذکر میده چون میخواد دلیل رو بر این دومی مبتنی کنه. کما قلنا، کما قلنا یعنی نه، خب براش اهمیت بیشتری داره دیگه، ترقی میکنه. این مطلب دوم چون اهمیت بیشتری داره با بل ذکرش میکنه برای ترقی. البته اگر عبارت اینطور می بود، شما عبارت مثل ماست دیگه، اگر عبارت اینطور می بود که وجود ممکن متأخر نیست از امکان، البته نداریم این چیه، این غلط هم هست، حالا اگر اینطور بود وجود ممکن متأخر نیست از امکان، از امکانش می تونستیم بگیم بله امکان اون سابقون، یه مطلب جدیدی میگه، چون وقتی متأخر نیست دو مفاد داره، یعنی یا معه یا سابقه. اگه چیزی متأخر نباشد یا معیت داره یا سبقت داره. ایشون برای اینکه معیت رو هم باطل کند همونطور که تأخر رو باطل کرده، جا داره بگه بل امکان او سابقه، ولی ده رو بیان دیگری برای فوجود الممکن متأخرون از امکان امکانهی بگیریم، بیان دیگر بگیریم، و توجیهش همینه که چون شارح دیده که با اون عبارت قبلی نمیتونه دلیل رو تکمیل کنه، رفته سراغ این عبارت بعدی و عبارت بعدی رو آورده تا دلیل تکمیل بشه، که توضیح دادم. کما قلنا یعنی همونطور که ما در وقتی که صغرا رو میخواستیم اثبات کنیم گفتیم گفته میشه انما وجود الامکانهی، یا در بالا عبارت مصنف گفتیم وعلم ان الامکان لشی متقدمون علی وجودهی، که در همه اینجاها سبقت رو ادعا کردیم، نه تأخر ممکن را، سبقت امکان را ادعا کردیم. و الیه اشاره به قول مصنف که گفته فإن الممکنات تکون ممکنتن ثم توجد، که امکان را الان مقدم کرده بر وجود، ممکنات اولا ممکنند ثم یعنی ثانیاً وجود میگیرند، که همونجور که توجه میکنید امکان را با سابق کرده. ولا یسهن یقال انها توجد ثم تسیر ممکنتن، نمیشه گفت اینا وجود خارجی پیدا میکنن بعد ممکن میشن، که وجود مقدم بشه بر امکان، این شدنی نیست، حتما باید امکان مقدم باشه. خب اگر امکان مقدم بود بقیه دلیل خودمون اضافه میکنیم، ایشون نگفته، بقیه دلیل اینطور اضافه میشه که امکانی که مقدم است وصف است، و وصف اگر بخواد در خارج موجود بشه موصوفی رو که در خارج موجود است میطلبد، در حالی که هنوز موصوف این امکان در خارج موجود نشده، پس خود این وصف هم در خارج موجود نیست. این دلیل اول بود برای اعتباریت امکان که تمام شد. دلیل دوم، امکان یک مفهوم داره و بر مختلفات صادقه، این سخرا، امکان به مفهوم واحد بر امور مختلف صادقه، یعنی ماهیت انسان رو میگید ممکنان، ماهیت مثلا کتاب رو هم میگید ممکنان، ماهیت مثلا فرض کنید نبات رو هم میگید ممکنان، و امثال ذلک. بر همه ماهیاتی که مختلفند شما ممکن رو حمل میکنید و در همه جا معناشون یکیه. خب این یه مقدمه. مقدمه دوم اینه که چیزی که مقدمه دوم اینه که چیزی که بر امور مختلف صادق است عین هیچ چیزی از اون امور مختلف نیست. و الا اگر این یکی از اون امور مختلف می بود باید بر باقی مختلفات صادق نمی شد. اگر این یکی از اینا می بود نباید بر باقی صادق می شد. پس نتیجه می گیریم که امکان هم این هیچ یکی از این مختلفات نیست. مگر این یعنی منظور این که به معنای هیچ یک از این مختلفات نیست، یعنی امکان به معنای انسان نیست در حالی که بر انسان هم میشه، امکان به معنای فرس نیست در حالی که بر فرس هم میشه، امکان به معنای کتاب نیست در حالی که بر کتاب هم میشه و هاجست. پس باید در حالی که اگر شیء در خارج باشه، در حالی که اگر شیء در خارج باشه یه نوع بیشتر نیست، یا انسانه یا فرسه یا کتابه یا نباته، یه نوع بیشتر نیست. این میبینیم که یه نوع نیست، با همه انواع سازگاره. امکان میبینیم با همه انواع سازگاره. از اینجا چشم میکنیم که امکان امر خارجی نیست، یه امر عقلی است که در عقل ما بر اشیاء صدق میکنه. چون اگر امکان امر خارجی میبود همونطور که عرض کردم در خارج ما نوع داریم یا فردی از نوع داریم، نمیشه در خارج یه موجودی رو پیدا کنیم بگیم این دو نوعه. در خارج یه موجودی رو پیدا کنیم بگیم این دو نوعه، مثلا هم فرس هم انسان. امکان اگر امر خارجی باشه بالاخره یکی از این بر این مختلفات هم بشه، باید یکی از اینا باشه. مثل این که مثلا انسان فرض کنید بر ما هم میشه، این فقط انسانه که میتونه بر ما هم بشه. ببینید امکان بر اشیا هم میشه، پس با همه این اشیا مناسبت داره. اگر بخواد در خارج باشه یعنی در خارج همه اشیاست، در حالی که در خارج هر چیزی یه نوع بیشتر نیست، همه نوع نمیتونه باشه. این بنابراین باید تو ذهن باشه که تو ذهن با همه اشیا جوره و میتونه بر همه هم بشه. این دلیل دومه. ول امکانو به مفهوم واحد یقع علی المختلفات، با یه مفهوم بر امور مختلفه هم میشه. این صغرا کبرا. و ما کان کذالک لا یکون نفسش لا یکون نفس شیء من تلک المختلفات بالماهیه بالماهیه قید مختلفاته. چیزی که این چنین است یعنی بر مختلفات بالماهیت هم میشه، نمیتواند عین یکی از این مختلفات باشد. مختلفات بالماهیه این چیزایی که با ماهیت اختلاف دارن، یعنی ماهیتشون مختلفه. و الا یعنی اگر بخواد عین یکی از اینها باشه، لما وقع به مفهوم واحد بر غیر اون یکی. اگر بخواد عین یکی از این ماهیات باشه بر غیر اون یکی دیگه نمیتونه هم بشه، مگه مفهومش عوض بشه. والا با همون مفهوم دیگه نمیتونه بر غیر هم بر اون غیرش هم بشه. از اینجا نتیجه میگیریم که پس بر عین هیچ یکی از این مختلفات نیست. اگر عین هیچ یکی از این مختلفات نیست و در این حال بر این مختلفات هم میشه، معلوم میشه در خارج نیست، در عقل ما بود معنای عام گرفته میشه. بل یکون امرا معقولا اعم من کل منها، یه امر معقولی است که با همه این مختلفاتی که تحتش هستن سازگاره. پس باید امر امکان هم امر عقلی بگیریم، نمیتونیم امر خارجی بگیریم. این دلیل دوم هم تموم شد. ثم هو دلیل سومه. دلیل سوم اشاره کنم، بله اینا توضیحات دیگه نگفتم، اما دلیل سوم رو کامل میکنه ایشون. دلیل سوم رو کامل بحث میکنه. دلیل سوم رو عرض میکنم، مختصرا میگم که برای جلسه آینده آماده بشیم. درباره امکان سه تا حکم ما داریم. حکم اول اینه که امکان عین ماهیتی که موصوفش میکنیم به ممکنان نیست. امکان عین اون ماهیت نیست. دلیلش هم روشنه، چون وقتی اون ماهیت رو شما به ذهن میارید امکان به ذهن نمیاد. یعنی مثلا ماهیت انسان رو به ذهن میارید امکان به ذهن نمیاد، در حالی که اگر امکان عین ماهیت میبود با آمدن اون ماهیت به ذهن امکانم باید به ذهن میامد. پس امکان عین اون ماهیت نیست، ذاتی اون ماهیت هم نیست. ذات اون ماهیت نیست، ذاتی اون ماهیت هم نیست. چون ذاتی هم اگر بود باز به ذهن می آمد. با تصور اون ماهیت هم ذاتش به ذهن میاد هم ذاتیش به ذهن میاد، در حالی که ما ماهیتی رو تصور میکنیم امکانش به ذهنمون نمیاد. پس معلوم میشه امکان نه ذاتشه نه ذاتیشه. این یه حکم. حکم دوم، امکان قائم به نفسه نیست، یعنی جوهر نیست بلکه عرضه، چون وصفه. هیچ وصفی هم قائم به ذاته نیست، اصلا هم به که قائم به ذاته نمیتونه وصف قرار بگیره، چون وصف باید حلول کنه در موصوف و امر قائم به ذات نمیتونه حلول کنه. پس امکان در خارج قائم به ذات نیست. این دو مطلب، دو حکم. حکم سوم این که امکان واجب هم نیست، واجب به ذاته، واجب الوجود نیست، واجب به ذاته نیست. دلیل اینم روشنه، چون امکان وصفه، هر وصفی محتاج به موصوفه و چیزی که محتاج واجب نیست، پس امکان واجب نیست. این سه تا حکم ما درباره امکان داریم، که اولا ذات یا ذاتی ماهیت نیست، ثانیا قائم به ذاته نیست، ثالثا واجب الوجود نیست. با توجه به این سه حکم ادعا میکنیم که امکان موجود فی الخارج نیست. اگر قبول کردید که موجود فی الخارج نیست، بحث ما تمام. اگر قبول نکردید، با یک قیاس استثنایی ثابت میکنیم که موجود در خارج نیست. چه در اون قیاس استثنایی از این سه تا حکم استفاده میکنیم. این سه تا حکم مقدمتا گفتم برای اون قیاس استثنایی، که اگر امکان در خارج موجود باشد، با توجه به این که ذات و ذاتی ماهیت نیست، با توجه به این که واجب الوجود نیست، با توجه به این که قائم به ذاته نیست، ما استدلال میکنیم و ثابت میکنیم که باید مقدم باطله. اگر امکان در خارج موجود باشد، حتما موجود ممکن خواهد بود، چون وصف است، واجب نیست، به بیان کردن گفتیم. و اگر ممکن باشد، امکانش سابقه بر خودش خواهد بود، به بیانی که اول داشتیم. اگر امکانش سابقه بر خودش هست، پس امکانش این خودش نیست، چون گفتیم هیچ امکانی این ماهیت نیست، ذات و ذاتی ماهیت نیست. پس این امکان مسبوق است به امکانی که غیر از خودش هست. نقل کلام در اون امکان قبلی می کنیم، او آیا موجود است فی الخارج یا نه. اگه بگید موجود فی الخارج، درباره اون همون قیاس استثنایی درست میکنیم. اگر بگید موجود فی الخارج نیست، مطلب اون نتیجه داده میشه. اگر گفتید موجود فی الخارج است، درباره اون همون قیاس استثنایی مطرح میکنیم، که پس او هم ممکن است و موجود. اگر ممکن است و موجود، پس باید قبلش امکانی باشد. پس قبل از امکان دوم هم امکانی میاد، قبل از اون امکان هم امکان میاد، و هلوم مجرا یلزم و تسلسل فل امکانات، اونم امکانات مترتبه که هر کدوم سابقه بر دیگری است، هر کدوم لاحقه بر دیگری است، و درست همون تسلسل محال لازم میاد. اجتماع مترتبات در وجود لازم میاد که محالیه. پس اگر امکان امر خارجی باشد، یلزم به این بیان تسلسل در امکانات، و تسلسل باطل است، یعنی تالی باطل است. پس مقدم که خارجی بودن امکان است نیست، باطل است. بقیه مطالبی که ذکر کردیم به عنوان مقدمه بود. اصل دلیل همین قیاس استثنایی است، که اگر امکان موجود باشد در خارج، یلزم تسلسل در امکانات، و تسلسل یعنی تالی باطله. پس مقدم که وجود امکان در خارج، اون هم باطله. دیگه بقیه مطالب استدلال بر تلازم بود یا استدلال بر بطلان تالی بود، بالاخره مقدماتی بود که در این دلیل لازم داشتیم. همین دلیل رو در وجوب و امتناع هم جاری میکنیم و نتیجه میگیریم که وجوب و امتناع هم اعتباری هست. توجه کنید که در این دلیل سومی که داریم عرض میکنیم، از دلیل اول استفاده کردیم. به همین جهت گفتم دلیل اول و دوم و سوم میشه همه رو یک دلیل حساب کرد، که اونا مقدمتا گفته شدن برای این دلیل، و میشه هم جدا حساب کرد. یه چیزی اضافه شون میکنیم، همونطور که ما اضافه کردیم دلیل جدا شون. هر کدوم دیگه به میل خودتون میتونید دلیل ها جدا کنید، میتونید دلیل ها واحد کنید. ان شاء الله بقیه بحث رو جلسه آینده.